بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بمناسبة بحث از بورس، چون بسیاری از احکام بورس با سیره عقلائیه اثبات میشه، نیاز شد که راجع به حجیت سیره عقلائیه بحث کنیم. عرض کردیم که برخی از بزرگان عدم رد رو کافی میدونن در حجیت سیره، و این نسبت داده میشه به صاحب کفایه، هرچند به نظر ما قدر متعقن اینه که صاحب کفایه در حجت معتقده که حجت عقلائیه تا ردش واصل نشه منجز و معذر هست عقلا، ولی ممکن است کسی توسعه بده در مطلق سیر عقلائیه مثل سیره عقلائیه بر احکام واقعی، سببیت حیازت برای ملکیت، همین رو بگه. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 249 این مطلب رو اختیار کردن، منتها اینجور توضیح دادن، فرمودن که این نظر صاحب کفایه است و برخی اشکال کردن به این. بعض اجلت العصر، حالا مقصود حاشیه عبدالکریم حائری است یا آقای زنجانی، احتمال میدادن که این آیون فکر میکردن مطالب ها شیخ تغییرات درس میزای فشارکی است، تغییرات درس محقق فشارکی است، و به گمان این که مطالب محقق فشارکی است نقل میکردن. به هر حال اصل مطلب در کتاب ها شیخ عبدالکریم حائری هست و محقق اصفهانی نقل میکنه این اشکال رو از کتاب ها شیخ که حجیت سیره مشروط است به علم به امضاء شارع، صرف عدم وصول رد کافی نیست. بعد محقق اصفهانی جواب میده، میگه نه، به نظر ما اونی که مقتضی است که حجت باشه سیره عقلائیه اینی که شارع احد العقلاء است، از شارع احد العقلاء و رئیس هم، فهو به ما هو عاقل متحد المسلک مع العقلاء، فهذا مقتضی لاتحاد المسلک و ردع الفعلی، این ردع واصل کاشف عن اختلافه فی المسلک و انه به ما هو شارع له مسلک آخر، و مدل واضح ان ردعه الواقعی لا یکون کاشفا عن اختلاف المسلک لیختل بهی الکاشف الطبعی عن اتحاد مسلکی مع العقلاء من حیث انه منهم، فعدم وصول الرد کاف فی الحکم اتحاد المسلک لعدم المانع من الحکم بالاتحاد و هازا هو الصحیح. واقعا این استدلال عجیبه. آقا علم دارید به اتحاد مسلک شارع با مسلک عقلا با احتمال رد واقعی، چطور علم پیدا میکنید به اتحاد مسلک؟ یک وقت از عدم وصول رد کشف میکنید امضا را، اون بحث دیگری است. بعضی این است که
ایشون الان شعاره رو به موافقه متحد دونست، بعد احتمال داد که به موافقه شعاره مخالفت کرده باشه،
ولی فرمود
احراز
و من الواضح ان نرد اهل واقعی لا یکون کاشفا ان اختلاف المسلک مع الاغلا لیختل به الکاشف و تبعی ان اتحاد مسلکی مع الاغلا من حیث و انه من هم. ما هر زمان این است که شما در اینجا که اغلا بنایی دارند واصل نشد رد اشاره، این پیدا می کنید به این که شارع متحد المسلک است با اغلا، این که علم پیدا نشد با آن، چون فهمیدی کاشف طبعی داریم. کاشف طبعی یعنی به حسب طبع به نیسو شارع من الاغلا اختلاف پیدا نمی کند با اغلا، ولو احتمال می دهیم من حیث انه شارع اختلاف پیدا کند. شما که علم پیدا نکردید به اتحاد مسلک شارع با اغلا بالفعل، میخواهید قاعده مقتضی و مانع اجرا کنید؟ بگوید مقتضی برای اتحاد مسلک شارع و اغلا موجود است، شک داریم در وجود مانع، اصل اغلایی بر عدم وجود مانع است. این رو که ما باید بیاییم بحث کنیم قاعده مقتضی و مانع درسته درست نیست، خود همین دلیل میخواد. نه، شارع ورای مصالح اغلاییه به مصالح اخرویه نگاه میکنه. اگر شما علم ندارید به اتحاد مسلک شارع با اغلا بالفعل، احتمالی ببینید به نسبه نوشاران مخالف باشد، پس علم ندارید به اتحاد موقف شارع با اغلا. قاعده مقتضی و مانع که دلیل ندارد، که مقتضی است حیث اغلایی بودن شارع که متحد باشد مسلکش با اغلا، حیث شارع بودنش احتمال می دهیم مانع باشد. بعد چه بکنیم؟ علم که نداریم به انتفاع مانع. منظور اغلایی
بودن
شارع چیه داریم؟ حالا تعبیر این است که شارع رئیس الاغلاست و لذا این جهت مقتضی است که متحد المسلک باشد با اغلا. اینها عرض کردیم درست نیست، برای اینکه شارع من حیث و انه من الاغلا هم ولا نظرش اوسعه است از نظر اغلا، همون مصالح اغلاییه را بهتر از اغلا میبیند، چیزهایی را میبیند که اغلا نمیبینند، مفاسدی که رواخاری پیش میآورد در همین دنیای مردم تأثیر می‌گذارد، اما اغلا اون مفاسد را به سادگی نمی‌بینند، چاره می‌بینند. این که شارع رئیس الاغلاست، این حتی اینم مقتضی نیست با مسلک اغلا متحد باشد، ولی حالا برفرض این مقتضی باشد، ما شک می‌کنیم به نسبت این شارع اون مخالف است با روش اغلا یا نه، چطور ما با وجود این شک اعتنا نکنیم با آن؟ البته این رو عرض کنم، محقق اصفهانی در جلد 3 صفحه 288 نهایت الدرایه فرموده ما فقط در مورد بناء عملی اغلا در زمان شارع این مطلب رو میگوییم، حتی بناهای فرضی را در زمان شارع قبول نداریم. بنا فرضی یعنی اگر مثلا باب علم منصد می شد، ارتکاز اغلا این بود که به ظن مطلق عمل کنند، ولی چون بالفعل و در مورد خود اغلا باب علم منصد نبود، به ظن مطلق عمل نکردن. همین که اگر باب علم منصد باشد به ظن مطلق عمل میکنن میشود بناء فرضی. ایشان در بناء فرضی فرموده است که این کافی نیست، بل بناء الفرضی مع انه فی نفسه غیر مفید لا یحقق امضاء من الشارع حیث لا عمل لیتحقق التقریر و الامضاء. این مطلب را هم ایشان فرمودن، نمیشه به ایشون نسبت داد که در بناهای عقلای مستحدث نظرش همین است که عدم رد کافی است، ولی در کتاب دراسات فی المکاسب المحرمه تصریح کردن که در معاملات بناهای عقلایی هرچند مستحدث باشد چون رد از اونها نشده است کافی است. ما سوال میکنیم، حالا این عبارت اینطور است، ولی در اون بحث قبلی گفتن و خب صحیح که ما نیاز به امضا نداریم. بله بله، در نه در اون اشکالی که به حاشیه کرد گفت نظر حاشیه اینه که ما احراز امضا میخواییم ولی ما این رو نمیخواییم و مبناه و مبنای بعض الاجله این هست که المقتضی للحجیه امضاء الشارع و مبنا شیخنا الاستاذ ان الشارع عهد العقلا بر رئیس اون فهو به ما هو عاقل متحد المسلک مع العقلا فهذا مقتضی لاتحاد المسلک و رد اول فعلی کاشفان ان اختلاف ایم المسلک و انه به ما هو شارع له مسلک آخر و من الواضح ان رد اهل واقعی لا یکون و کاشف ان اختلاف المسلک فعدم و وصول رد کافن فی الحکم اتحاد المسلک و هازا هو صحیح. نه کشف امضا، عدم رد کافی نیست در کشف امضا، کافی است که ما بنا بگذاریم بر اتحاد مسلک شارع با عقلا چون مقتضی اتحاد موجود است. نه مقتضی اتحاد موجود است، نه اینکه بالفعل اتحاد را در مسلک عقلا و شارع کشف کردیم. عقلایی بودن شارع مقتضی اتحاد مسلک اوست با سایر عقلا. نه همین بود دیگر،
عدم رد کافی در حکم اتحاد.
نه و من الواضح ان رد اهل واقعی لا یکون و کاشف ان اختلاف المسلک، مقتضی برای اتحاد مسلک شارع و عقلا هست، کاشف از اختلاف مسلک هم نداریم. و من الواضح ان رد اهل واقعی لا یکون و کاشف ان اختلاف المسلک لیختل به الکاشف و طبعی ان اتحاد مسلکی معنی و غلا. کاشف طبعی غیر از کاشف بالفعل است، کاشف طبعی یعنی کاشف اقتضایی. نه نه آقا، پس نزا با شیخ عبدالکریم آقایی سر چیست؟ ایشان میفرماید کاشف طبیعی یعنی کاشف افتضایی، یعنی مقتضی اتحاد را احراز کردیم، کاشف از مانع هم نداریم، کاشف از اختلاف هم نداریم و این کافی است. ممکن به چه دلیل این کافی است؟ حالا اجازه بدید چرا؟ خیلی دیگه طولش نده دیگه، یا بلعکسش نکن آقا. آقا دنیا باب تزاهم اغرازه، چه ربطی داره به این که ما مقتضی اتحاد مسلک شارع و عقلا کافی بدونیم برای احتجاج و تعذیر و تنجیز؟ آقا اینه که شما میگن باب تزاهم اغراض، میگن واکسن کرونا اومده برای رفع کرونا خوبه، ولی شاید خود این واکسن تولید مشکلاتی بکنه. حالا که ما اون مشکلات رو اطلاع نداریم، از باب تزاهم اغراض فعلا واکسن میزنیم. این چه ربطی داره به بحث ما؟ ربطی که در بی ربطی است به درد نمیخورد. اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. در دراساتون فی المکاسب المحرمه جلدی صفحه 52 و جاهای دیگر، حرفشون اینه که چون هدف اصلی شارع هدم اساس تشیع، هدم اساس تعیش و زندگی مردم نیست، بلکه هدف اصلی شارع هدایت انسان به سعادت ابدی است و غالبا امور دنیوی رو واگذار کرده به خود مردم، ولذا تا رد نکند از امور عقلائیه بنابر همون عمل به سیره عقلائیه هست. سوال: به چه دلیل شما که احتمال میدید شارع در یک جایی این کار عقلا را ضد ارزش بداند؟ یک وقت از سکوت شارع کشف میکنیم که اگر ضد ارزش بود شارع سکوت نمیکرد، حرفی نیست، یعنی کشف امضا، یعنی کشف رضای شارع به بناء عقلا. چون این رو در پرانتز عرض کنم، ما که تعبیر میکنیم به امضا، کسانی مثل امام اشکال میکنن که اصلا نیاز به جعل حکم مماثل توسط شارع نیست، بناء عقلا را دید جعل حکم مماثل نیاز ندارد بکند، امضا یعنی جعل حکم مماثل. میگوییم نخیر، امضا یعنی رضای مولا به بناء عقلا، ولو جعل حکم مماثل نکنند. ما دنبال اعتبار مماثل نیستیم، ما دنبال این که مولا راضی است به عمل عقلا یا راضی نیست، این برای ما مهم است. اما این که بگوید امضیت و عجزت و اینها نیازی نیست، ما هم نیاز نمی بینیم، اما باطنن باید راضی باشد. و مراد دیگران هم از امضا همین رضای مولا به بناء عقلا است، چیز دیگری نیست. امام در یکی از بحثاشون، فکر کنم بحث اجتهاد و تقلید است، فرمودن اصلا بناء عقلا نیاز به امضا ندارد، و همین حساب اصلا شارع ببینه عقلا خبر ثقه رو منجز میدونن، اصلا ما از شارع هم بگه انا ایزن اجعله منجزن نیازی نیست. ما میگیم مگر کسی گفت این نیاز هست؟ همین که مولا راضیست به عمل عقلا به خبر ثقه، و اگر خبر ثقه داله بر تکلیف الزامی باشد در باطن احتمام دارد به عمل به خبر ثقه داله بر تکلیف الزامی، راضی به ترک عمل نیست، همین را ما اسمش رو میزنیم امضا. نیازی ندارد به اعتبار مماثل، نیاز به ابراز حتی نیست، مبرز مهم است، مهم این است که باطنن بدانی مولا راضی است به این عمل عقلا. حالا دیگه امام فرمودن دیگه، ثمره علمی که داره دیگه، ایشون فرمودن نیاز به امضا ما نداریم، مثلا شارع ممکن است امضا نکند بناء عقلا، میگیم امضا نکند یعنی منطقه الفراغ اهمال، یعنی مولا میگه من کاری ندارم، به من ربطی ندارد، مثل که شما خونتون رو تیراهن 16 بندازید یا 18، وزیر بهداشت میگوید به من ربطی ندارد، اما میرید نظام مهندسی گیر بهتون میدن. خب وزیر بهداشت اهمال دارد نسبت، چون شأنش نیست، به او ربطی ندارد. مقصود امام که این نیست، این یعنی دین اقلی، امام که اینا نمیگوید، ایشان مقصودشونه که اعتبار مماثل لازم نیست بکنه شارو خوب. مهم نیست اعتبار مماثل، به قول آقای استاد لغلغت الاعتبار چه ارزشی داره، مهم اون روحه، حکم روح امضا، یعنی اون رضای مولا. مولا وقتی مردم عمل به قیاس میکنن راضی نیست، ولی وقتی عمل به خبر ثقه میکنن راضیه. همین میشه امضا. حالا میتونه شارع اعتبار ملکیت از طرف خودش نکنه، اون ملکیت عقلاییه رو موضوع اثر قرار بده، بگه اون ملکیت عقلاییه که من هاذا ملک عند العقلا موضوع است برای یک سری احکامی که من جعل کردم، مشکلی ندارد، بیشتر از این ما نمیخواییم. مهم این است که شارع به عمل عقلا راضی باشد، ناراضی نباشد. شما میگید نه، در دراسات گفتن نه لازم نیست بدانیم که مولا راضی است، همین که نارضایتیش به ما نرسیده است کافی است. به چه دلیل؟ دلیل چی؟ صرف ادعا؟ یک وقت میگید اگر این را نگوییم باب نظام زندگی مردم مختل میشود، خب این میشه دلیل انسداد. ما باید بریم سراغ دلیل انسداد، ببینیم آیا واقعا اگر این بناهای عقلای مستحدث که عمومات بر طبق آن نیست، اگر فقها در آن تردید بکنن بگوین ما دلیل بر امضا نداریم، نظام زندگی مردم مختل می شود. اگر واقعا مقدمات انسداد تمام شد ما هم ملتزم میشیم از باب مقدمات انسداد، ولی باید بحث کنیم از مقدمات انسداد، نه اینکه همینجوری بگیم یک ادعا که احکام معاملات احکام تعبدیه محضه نیست که مبتنی بر مصالح تعبدیه باشه، بعدم بگیم غالبا اینطور است. خب بسیار خب غالبا اینطور است، اما ما احتمال میدیم مورد از مواردی باشه که جز اون موارد نادری است که شارع این بنا عقلا را خلاف ارزش میداند. ما چه میدانیم؟ این قوانین شرکت های سهامی را قبول ندارد، احتمال این را که میدهیم که برای این شرکت یک شخصیت حقوقی قائلند، او بدهکار است، او طلبکار است، افراد طلبکار نیستند، افراد بدهکار نیستند، اون افرادی که سهام دارند در این شرکت. چه میدانیم؟ شاید شارع نظرش مخالف باشد با نظر عقلا. علم که نداریم. اگه میگید علم داریم، خدا حفظتون کنه، خوش به حالتون که زود علم پیدا میکنید، کاش که ما هم مثل شما بودیم. ولی وقتی علم نداریم به چه دلیل این معتبر هست؟ آقای زنجانی میفرمان ما با عمومات کار درست میکنیم، میگیم این بناهای عقلایی مستحدث که بالاخره شارع با یک عموماتی میتونست رد بکنه، بالاخره یک کلیات دست مردم بده. شارع که میدونست یه بالاخره یک زمانی میرسه، یه سیعتی علیکم زمانون هر جن و مرج، که میشید ایتام آل محمد. مثل گوسفندانی که رایی ندارند. شارع فکر اون روز رو کرده، با عمومات میتونست رد کنه، اگر قبول نداره بعضی چیزا رو بگه. شارع وقتی نگفت همین بناهای عقلای مستحدث هم معتبر میشه. ایشون با این روش میخوان احراز امضا بکنن. حالا ما آخه مشکلمون اینه، آخه عمومات رو در زمانی که مخاطبین نمیفهمیدن چجوری ائمه بیان کنن؟ حالا با اصول عملیه میخوان بیان کنن که خب استصحاب عدم ملکیت سهامی که ما میخریم، این که مشکل حل نمیکنه. همش استثناء و عدم، استثناء و عدم ملکیت، استثناء و عدم ترتب اثر، یعنی خنثی‌سازی سیره عقلا با اصل عملی استثناء، این که مفید نیست. اگر مقصود این است که با عموماتی که احکام واقعی را بیان میکنن، گاهی اصلا قابل تفهیم نیست. مثلا رمز ارزها ملک میشود یا نمیشود، مثلا شارع چجوری میخواست تفهیم کنه به مخاطبین؟ آقا حل الله البیع چجوری مردم بفهمن؟ نه، اگر مخالف بود چجور بیان کنه؟ اگر مخالف بود با این رمز ارزها چجور بیان کنه؟ اگر مگر مردم میفهمیدن لا ملک الا فی العین؟ نه، در مقابل منفعته. من میگفته یعنی منافع ملک نمیشه. آقا این چه حرفی میزنی؟ چون لا ملک الا فی العین، این منافع ملک نمیشه. تازه باید میگم جواب شبهه اون طرفو بده. وقتی نمیفهمه اینو فقط در مقابل منفعت میبینه، شما بگی که لا یملک الا العین. حالا این عین هم که اصطلاح فقهای دیگه، این که تو روایات نیست که. حالا میخواید بگید یعنی عین در مقابل که فقها میذارن، در مقابل منفعت میذارن، در مقابل حق میذارن. خب اینجوری بخوان بگن لا یملک الا العین، لا یملک المنفعه، لا یملک الحق. خب این نه، آخه اینا رو اضافه کردی بعد میام برای چی داری حرفا میزنی؟ لا یملک الا العین او المنفعه او الحق. آقا یعنی چه؟ برای چی اینا رو میگی؟ آقا برای چی اینا رو میگی؟ ما عرضمون اینه با ایزنجانی که شما که میفرمایید با عمومات اگر بتواند رد کند و رد نکرده از کافیست در احراز امضای بنای اقلای مستعده است، آخر اگر میخواستن رد بکنن چجور میشون رد بکنن؟ چجوری میخواستن رد کنن؟ خود این یه مسئله دیگه. آخه شما آقا بگن بناهای اقلای مستعدست رو قبول نمی که زندگی مردم مختل میشه. نه، فرض اینه که شما دارید بناهای اقلای مستعدست رو قبول میکنید، میگید موارد استثناء رو شارع با عمومات رد کنه. با چه آقا این روایات علائم آخر الزمانه که گفتن گیر کردن توش. یک روزی خورشید از مغرب طلوع می کند، موندن توش. آقای متعلیم گفت شاید مقصود برگشت امام از پاریس به ایران. خورشید از شهر رفته قرم، از قرم داره بیاد به شهر دیگه. اینجوری وای خودیا، احکام رو نمیشه اینجور به مردم گفت. حالا اجازه بدید آخه باید مردم مخاطبین بفهمن تا نقد کنن. آخه دوست میخواد نقد کنه برای ما، آخه نمیفهمه طرفی چی. حالا اجازه بفرمایید، پس ما باید بیاییم سراغ ادله امضاء سیر عقلاییه. ما اول یه سری ادله لفظیه رو مطرح کنیم، بعد بریم سراغ ادله عقلیه. نه، ایشون مثلا الان بیتکوین رو برای چی قبول میکنه که خرید و فروشش اشکال ندارد؟ آقای سیستانی احتیاط میکنن، شنیدم آقای وحید فتوا میدن که مشروع نیست، ولی آقای زنجانی میگن مشروعه. چرا؟ میگن الان یک مالیست و شارع هم ما هیچ عمومی رد نکرده، پس اشکالی ندارد.
مال قرضی رو موضوع
کتابت میدونه، بیر و مبادله مال به مال میدونه، مال هم یعنی مال قرضی.
باید
اطلاقی داشته باشیم.
مال
قرضی که
اطلاق،
کدوم اطلاق؟
مال قرضی که اطلاق بده.
ایشون بیانشون اینه، ببین بیانشون مال اعتباری، مال حقیقی که نیست، مال اعتباری است، وجود اعتباری دارد، این رمز ارزها وجود اعتباری دارد. ببینید ایشون بیان صریحشون این آخه اشتباه در مال و نسل که ما نمیخوایم بکنیم. ایشون میگن بناهای عقلا اگر عموماتی که عمومات رادعه نداشت، خب میتونستن ائمه با این عموات رد کنن و نکردن، ما عمل میکنیم به این بناهای عقلای مستحدث. خطابات مثلا فرض خطاباتی که هست، بله اون منصرف است، اما بناهای عقلای مستحدث که عموماتی در مقابلش رادع نباشد ایشون میپذیره. حالا ما بیاییم سراغ ادله حجیت سیر عقلاییه که ببینیم این ادله به درد سیره های عقلایی مستحدثه میخوره یا نمیخوره. قبل از اینکه این ادله رو دنبال کنم دو تا مطلب بگم. یک مطلب اینه که ما یک سیره های عقلاییه داریم در زمان شارع بوده ولی مصداقهای جدید پیدا کرده، مثل سببیت حیازت برای ملکیت سیره بوده در زمان شارع، ولی الان با ابزارهای جدید پیشرفته میرن سنگهای معدنی رو حیازت میکنن، یک روزه ممکنه هزاران کیلو سنگ حیازت کنن. قدیم یک بیل داشتن، یک تیشه داشتن، یک کلنگ داشتن، بیچاره میرفت دو تا سنگ و یه مقدار نمک و چند تا هیزم و اینا جمع میکرد، منحازه ملک بود. الان یک آدم پولداری میاد کارگرم میگیره، مثلا ممکنه یک کوه و یه روزه اگه دولت مجوزش رو صادر کنه جا به جا کنن. خب این گفته میشه مصداق جدید ولی برای اون ارتکاز عام سببیت الحیازه للملکیه که آی صدر این رو داره. ما یک شبهه داشتیم، میگفتیم معلوم نیست ارتکاز عقلا همون موقع بر سببیت حیازت للملکیه بود مطلقا، حتی این حیازت های با این ابزارهای جدید، و بر فرضم ارتکاز عقلا بر سببیت مطلق حیازت برای ملکیت بود، خب در زمان شارع که این اسباب جدید حیازت که موجود نبود، شاید شارع مخالف باشه با اینکه یک نفر بیاد اینجور حیازتی بکنه که بنیان منابع طبیعی رو از بین ببره، چه میدونیم. ولی خب اصل این مطلب که ایشون میفرمان سببیت الحیازت للملکیه الان مصداق جدید پیدا کرده، همون اون ارتکاز مصداق جدید پیدا کرده، نه اینکه ارتکاز توسعه پیدا کرده. مصداق حقیقی برای همون ارتکاز سابق عقلا. حالا این مثال عرض کردم، ما یک شبهه در اصل ارتکاز عقلا داشتیم که باید در جای خودش بحث بشه، که واقعا ارتکاز عقلا بر این بود که مطلق الحیازه ولو با این ابزار مکانیکی جدید سبب ملکیت اشخاص است، این ارتکاز بود یا نبود. دوم ارتکاز بر فرض بود چون عمل عقلا در زمان شارع محدود بود، از کجا ما کشف بکنیم امضاء نامحدود را؟ در جای خودش اینو باید بحث کنیم. گاهی فرد فرد اعتباری است، فرد فرد حقیقی نیست. مثلا بیان بگن اگر شما یک نورافکنی بندازید به این کوه، تا هر کجا که شعاع این نورافکن، شعاع این چراغ قوه برسه این حیازت، بعد شما برید اینا رو استخراج کنید، این میشه مصداق اعتباری حیازت. این غیر از اون حیازت با ابزار مکانیکی جدید و پیشرفته است، اون فرد تکوینی حیازت، ولی این فرد تکوینی قبلا نبود الان موجود شد. این مثال دوم فرد اعتباری حیازت است که امروز موجود شد. اون ارتکاز در مورد فرد حقیقی حیازت بود، الان یک فرد اعتباری برای حیازت درست شده. این مثال بیت کوین که میگیر مثل اینه که یک فرد اعتباری برای مال درست شده. بله. خب یک وقت اصلا ارتکاز جدید است. قبلا اصلا ارتکاز بر این که کسی کتابی را تألیف کند حق طبع دارد، کتابی را چاپ کند حق تألیف دارد، کتابی را طبع کند حق طبع دارد، یک چیزی را اختراع کند حق اختراع دارد. قبلا اصلا این ارتکاز نبود، اصلا این ارتکازش نبود، چون مردم پیشرفت نکرده بودن، ارتکازات مردم تطور و تکامل پیدا نکرده بود. ارتکاز اصلا جدید است. در همین بحث مالکیت شخصیت حقوقی اصلا این ارتکاز نبود. اونی که ارتکاز بود عنوان اعتباری دولت مالک می شود یا نمی شود. خب می گفتن مالک می شود. اما این ارتکاز که یک شرکت سهامی بزنیم، این شرکت سهامی بشه مالک این اموال، بدهکار بشود، این شرکت بدهکار می شود دیگر طبق قانون. و الا شما اموال شخصی که دارید ولو سهامدار این شرکتید، طلبکار این شرکت حق ندارد اموال شخصی شما را رویش دست بگذارد. این شرکت بدهکار است، چرا ربطی به من سهامدار شرکت دارد؟ یا این شرکت طلبکار است، من نمیتوانم بروم مثلا سهامدار این شرکتم تهاتر بکنم با یکی، بگم فرض کن من طلبکار تو هستم، آقا میگه من بدهکار تو نیستم، من بدهکار این شرکتم، به من چه ربطی دارد که تو صاحب سهام هستی تو این شرکت؟ اصلا شرکت طلبکار است، شرکت بدهکار است. این یک ارتکاز جدیده و ما فعلا بحثمون در کشف حجیت این ارتکازهای جدید عقلایی است. راجع به این دو مثال قبلی که فرد تطوینی جدید پیدا می شود برای ارتکاز سابق، مثل ماشین آلات جدید لودر میاره از قم تا تهران روش سبزی می کاره، میگه احیا سبب ملکیت هست، تمام سنگ های این کوه با ارزش را که سنگ‌های معدنی دارد چند روزه استخراج می‌کنه، لودر میاره، ابزارات مکانیکی میاره. این مصداق جدید هست، ما فعلا راجبش بحث نمی‌کنیم. یا راجبش اون مصداق اعتباری که مثال، حالا مثال زدیم، نمی‌خوام بگیم مثال واقعیت داره، که میاد چراغ قوه میندازه، اعتبار بکنه اولا اینکه این هر جا نور این چراغ قوه برده حیازته، این میشه فرد اعتباری. اینم باید بحث بشه، ولی فعلا ما راجع به این بحث نمی کنیم. ما فعلا بحثمون راجع به حجیت ارتکازهای مستحدث هست. این که ببینید بحث در اینه که بیع مال جایز است، این فرد اعتباری است برا مال، رمز است. اما این که ما شرکت اونا شخصیت حقوقی ارتکاز این باشد که او بدهکار می شود، او طلبکار می شود، مالک می شود، نه این تعیین مصداق نکردید، این ارتکاز جدیده، از این ارتکاز نبوده قبلا. حالا اجازه بفرمایید، این ارتکاز جدید است. حالا مثال های دیگر هم که زدیم، حق طبع، حق تألیف، حق اختراع. حالا خب اجازه بفرمایید، حالا بحث میکنیم دیگه، ما که خدمتتون هستیم. این مطلب اول که باید تأمل بشه و بعداً هم روش بحث میکنه. مطلب دوم اینه که ما از اول قانون رو با بناء عقلایی عام قاطی نکنیم، خرد نکنیم. یک سری چیزا قانون شده، این دلیل نیست که بناء عقلایی عام باشه. هر کس اومد گفت بناء عقلایی مستحدث معتبر است مگر ردی از آن برسد، مثل صاحب دراسات یا آقای زنجانی با حالا اختلاف استدلالی که دارن، به این معنی نیست که هر قانونی که عقلا استحسان بکنن آن را او هم معتبر است. برخی قانون ها عقلا استحسان میکنن، نمیگن برای حفظ نظام مجتمع خوب قانونیه، اما قانونه، تابع قانونه. مثل همین حق به تألیف، حق به طبع، ورثه علامه مجلسی بیان بگن پدر بزرگ ما این کتاب را تألیف کرده، تو خونه یا آقای دیده میشه چون او رفته از علامه مجلسی این نسخه خطی رو از جون خریده، حالا میخوان اینایی که این نسخه رو دارن چاپ کنن به عنوان کتاب علامه مجلسی. نه، علامه مجلسی حق به تألیف داره، منتقل شده به ورثه‌اش، باید بیان حق به تألیف به ما بدن. خود قانون قبول نداره، قانون میگه حق تألیف زمان داره، کتابایی که از زمان فلان به بعد تألیف شدن. حق طبع حدودی داره. الان مثلا ایران و لبنان با هم دیگه قرارداد کپی رایت رو امضا نکردن، حالا ما ظاهرا تا الان امضا نکردن، ولذا کتابهای ایران رو میبرن لبنان چاپ میکنن بدون اینکه چیزی به ایران بدن. ایران هم نامردی نمیکنه، کتابای چاپ به لبنان رو میارن اینجا تکثیر میکنن، چیزی به اونها نمیدن. خب هیچ کس هم اعتراض نمیکنه آقا حق به تألیف چی شد، حق به طبع چی شد، چون میگن ما هنوز قراردادش رو نبستیم. اینا نشون میده اینا قانونه نه بناء عقلایی عام. خب بله، قانونی است که یستحسن و طبع العقلا، خوبه نظام مجتمع، نظام فرهنگی مجتمع حفظ میشه. ولی ببینید در مشابهش یک پزشک متخصصی اختراع کرد یک دارویی رو، حق اختراع دارو، اختراع نه اینکه دارو سازی کرد، نه، کشف کرد که علاج مثلا کرونا این داروی مثلا خاص هست، بعدم تو هم مؤثر بود. میگه هیچ کس حق نداره از این داروی که تو هر داروخونه هست برای ضد برای مبارزه با کرونا استفاده کنی، چون من کشفش کردم. همچه قانون ما نداره، دارو اختراع کنه فرق میکنه، واکسن تولید کنه اون حق تولید داره، حق اختراع داره، نه، کشف کرد که فلان دارو، اول میگفتن فلان دارو مؤثر، بله چی؟ خب بگید. ها حالا نه، ما فکر کنیم پیشرفته تر از اینا هستیم، این داروهایی که هر ساعت خدمتون که خب هیچ. الان یه مهندسی میاد یک نقشه ساختمانی میده، شما میگه عجب نقشه خوبی، منم مثل همین خونه بسازم، بیان جلوتونو بگیرن. تو چه حقی داشتی خونه مثل خونه ما ساختی؟ همچه قانونی نیست. مهندسه بگه آقا من کلی 31 سال تلاش کردم، پول خوبی هم گرفتم از اون سازنده، چون خیلی موقع خوش نقشه باشه تو ایران نظیر نداشته باشه، ما خیلی تلاش کردیم نقشه خوبی. شما رفتید 10 تا رفتید از اون کپی میگیرید خونه میسازید؟ نه، همچه قانونی نیست. اینا حق اونم اختراعی دیگه، چه فرق میکنه؟ چرا اونجا قانون نیست؟ اینا معلوم میشه قانونه که تنظیم میکنه مطلب را. اینها هم بنا عقلای عام نیست. بحث ما در حجیت بنا عقلای عامه. فعلا ادله لفظیه رو مطرح میکنیم، ببینیم دلیل بر حجیت نیست. اول ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها، کارها دست مؤمنینه، الا ما خرج به دلیل. بعضی ها، بعضی از بزرگان به این استدلال کردن، تعجب نکنید. حالا ببینیم چجور استدلال کردن انشاءالله هفته آینده. والحمدلله رب العالمین.